درود، شاهین سلیمانی هستم، پژوهشگر مقطع ارشد رشته روانشناسی بالینی و توی این سلسله اپیزودها داریم با کتاب یونگ شناسی کاربردی پیش میریم و مباحث یونگ رو بررسی میکنیم تا بعدن که احتمالاً با آرکیتایپ های سفر و اینا و بولن و همه این برای بچه ها رسیدیم یه دیده خیلی بهتری داشته باشیم، راحت‌تر بتونیم در موردش حرف بزنیم، با هم دیگه بفهمیم و اینها. از روی چه کتابی میخونم؟ کتاب یونگ شناسی کاربردی از رابین رابرتسون، ترجمه ساره سرگلزایی و انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی. و اینم بهتون بگم، انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی یه انتشاراتیه که در واقع یه جورای تخصصش کتاب‌های پست یونگیان هاست و کتاب‌های خیلی خوبی رو چاپ میکنه و بهتون پیشنهاد میکنم یه سری به سایتشون بزنید و اونجا اصلا تقسیم بندی شده میبینید که مثلا در مورد رابطه، در مورد نمیدونم کسب و کار، در مورد این، در مورد اون، تیپ شناسی، اینا همه چی از جون مرغ تا شیر آدمیزاد داره، یا شیر مرغ تا جون آدمیزاد نمیدونم اینا داره، تون سایت داره. خب اگرم خواستید از اپیزود 1 تا 20 که گفتم یه خورده حاشیه رویات توی زیاده و ابتدای کار اون بود، زیاد انگار حرفه‌ای نبودیم میتونید مباحث اولیه یونگ شناسی کاربردی رو گوش بکنید، بعد بیاید اینجا که اونجا یه خورده کامنت ها بذارید و عصبانی بشید و چه وضعیه، برو پی کارت، اینا، بعد بیاید سراغ این اپیزود. خب در ادامه بریم یه موزیک خیلی کوتاه گوش بکنیم، بیایم از صفحه 74 گوش بکنیم، نه از صفحه 74 بخونیم، بریم یه موسیقی گوش کنیم بیایم. از صفحه 74 میخونیم، میگه که میگه اگر چه هنگامی که ما شرایط ایجاب میکنه همه ما میتونیم یکی از این دوتا رویکرد رو به دنیا انتخاب کنیم، ولی عمدتا یکی از اونها رو ترجیح میدیم. یکی از اونها رو احتمالا گفتیم جلوتر، یعنی تو اپیزود قبلی، قبلتر گفتیم که یونگ میگه که به نظر میرسه که ببین غیر ارادیه و یه جورای ناخودآگاهه، انگار تو ترجیح میدی که اونجوری باشی. خب میگه مهمونی پرسر و صدایی که افراد برونگرا عاشق اون هستن برای یک فرد درونگرا جهنم است. یعنی یه فرد درونگرا ترجیح میده ببین یه جایی بره، بچه ها دور هم دیگه جمع بشن، تاری، ستاری، حافظی بخونیم، یه خوره بحثای فلسفی بکنیم، بعد کنار هم دیگه ذره خوش باشیم و شامی بخوریم و بتونه ساکت بشینه یه گوشه ای، زیاد گوبتیس 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 دکه دکه دوبتیس اینجوری نباشه. مثلا برونگرای میره با همه ارتباط میگیره، من این کارمونا خوشت معرفی میکنه و درونگرای خیلی ساکت میشینه کنار و احتمالاً نمیدونم بیاد برقص یا نه نمیدونم. ولی میگه مهمونی هایی که افراد درونگرا دوست دارن برای برونگرها خیلی کسل کننده است. خب و وقتی حالا درونگرا میگن معمولا میخوای بری یه مهمونی، ببین یا ماشین ببر یا اینکه چیکار کن، یا اینکه یکم زودتر، مثلا یه خورده دیرتر بیا تو مهمونی، یکم زودتر هم برو بیرون. درونگرا خسته میشه زیادی یه خورده توی جمع باشه. گفتیم طیفه ها، یعنی تو هم برونگرایی داری هم درونگرایی. مثلا خود من وقتی روانکاویمو شروع کردم، من خیلی آدم برونگرایی بودم، وقتی روانکاوی شروع شد درونگراییم خیلی وسعت پیدا کرد و بالاتر در اومد، طوری که حتی یه جاهایی دوستاییم که این اصطلاحاتو میدونستن میگفتن شاهین تو درونگرایی، تو برونگرا نیستی، و یه جاهایی خیلی ترجیح میدم درونگرا باشم. ببینید، جلسات تحلیلی، روانکاوی، روان تحلیلگری، یا اگر با خود من جلسه داشته باشید، میاد چیکار میکنه؟ میاد اون بخش سایه‌ای تو رو میاره بالا. حتی یه موقعی تو یه تایپی رو می‌خواستی زندگی کنی، بابا می‌خواستی تو اتاقت باشی کتاب بخونی، هی خانواده‌ات از بچگی بهت گفتن زشته، بیا بیرون، اینقدر بیا پیش مهمونا. حالا خانواده این هم مثلا همه برونگرا بودن، این یه دایی داشته، حالا مثلا یه ارث کهن‌الگویی یا چیزی به این رسیده، یه عموی داشته، خاله‌ای، این درونگرا شده. یعنی معمولا تو نسل‌های قبل شما هم احتمالاً یه کسی بوده که مثلا اون ترجیح شما رو داشته. بعد مادر پدره اینا گفتن آخو بیا اینجا زشته، وای چقدر کار زشتیه، و سوپر ایگوه میگفته گوبس 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 بودو تو آدم بدی هستی اگه همش بشینی تو اتاقت. این بنده خدا برونگرایی رو مثل یه ماسک زندگی میکنه و یه جورایی ولی حالش بده توی اون جمع، حالش بده، حتی یه جایی شاید عصبی بشه، رفتارهای پرخاشگرانه نشون بده، شاید پرخاشگرانه یعنی عصبانی بشه، حالا نه اینکه پرخاشگری بزنه همه چی خورد کنه، نه، ولی وقتی میره روانکاوی، وقتی میره تحلیل میشه، وقتی میره مثلا درمانگری، حالا با مکتبای دیگه، یا کتاب میخونه یا خودشناسی، آروم آروم اون بخشی که دوستاش میاد بالا، اون بخشی که حال میکرد باش، همیشه خانوادش میگفتن زشته، تو نباید انقدر تو خودت باشی، تو چرا مثل بقیه آدم ها نیستی، مثلا دیگه چی میگن، دیگه چی میگن به درونگرها، خیلی بد و بیراه میگن بعضی موقعا، بعضی خانواده خیلی درونگران، تو آخه چرا اینقدر 200,000 تا دوست داری، آخه چه خبره، چقدر تو رابطه، چقدر تلفن زنگ میزنه، با این حرف میزنی، با اون حرف میزنی، اینا یه خود تو سر تو کار خودت باشه، بشین درس بخون، بشین کتاب بخون، یا مینی هی برعکس این رو خانواده انگار میخواد ما اون الگوه رو زندگی بکنیم. حالا شاید خانواده های الان یه خورده کمتر بشه، به قول یه رستورانی رفته بودم، یه تابلوی خارجی گشته بود، ترجمه‌اش این بود، خب خارجی انگلیسی، این بودش که زیاد گیر ندید به پدر مادرتون، اونها گوگل نداشتن، و این نسل شاید چون گوگل داره، اینستاگرام داره، چیزای آگاهی بخش داره، دیگه میدونه که بابا مثلا مادر پدره میدونن این درونگراست، این برونگراست، مثلا میخواد بیشتر با خودش باشه، این خیلی میجوشه با بقیه، نه این دوست داره بشینه تنهایی بازی بکنه، درونگراست. میدونید اینا الان امیدوارم قاطی پاتی نشده باشه، همه رو مثال زدم ولی خودتون متوجه شدید دیگه. خب میگه اینجا رو گفتیم که درونگراها مهمونی هایی که دوست دارن برای برونگراها کسل کننده است. وقتی افراد درونگرا خسته میشن باید از دیگران دور بشن و تنها باشن تا دوباره انرژی به دست بیارن، ولی افراد برونگرا برای اینکه دوباره سر حال بشن باید دوباره برن کنار بقیه. مثلا صبح رفته با یه گروهی، دوباره زور با یه گروه دیگه است، دوباره عصر با یه گروه، دوباره شب با یه گروه. مثلا یه دوست داشتم درونگرا بود، اگه با یه دوستای بیرون بود دوباره خسته میشد، دوباره به یه گروه دیگه یه دوست تا بیرون باشه، مگر اینکه میتونست خیلی زیست درونگرایانه ای داشته باشه با اون دوسته. مثلا اون دوسته 30 دقیقه حرف بزنه در مورد مباحث خیلی درونی و این گوش کنه و بتونه در سکوت باشه و اینا اینجوری. حتی یه جایی آقای محمد رضا شعبان علی به عنوان درونگرا حتی خودشون تعریف میکردن، فکر میکنم آقای دکتر شیری هم به جای اشاره کردن، که مثلا خیلی آدم درونگراییه، میگه مثلا من میرم یه جایی کلاسی درس میدم، بعد باید مثلا بیام تو ماشین یه خلوتی بکنم با خودم، یه چند دقایقی، یه دقایقی، حالا من 20 دقیقه، 10 دقیقه، چقدر بگذره تا من اون فاز درونگرایی مو خور زندگی بکنم. حالا بریم جلوتر، دوباره صفحه 74 میگه که بسیاری از آزمون‌های روانشناختی امروزی از معیارهای برونگرایی و درونگرایی استفاده میکنن، ولی از نظر آماری اونا رو بررسی میکنن. یعنی این آزمون ها، هم صدای کتاب بود، این آزمون ها فرض میکنن که هر کس تا اندازه هم برونگرا و هم درونگراست، اما اکثر مردم ترکیبی از این ویژگی ها رو دارن. حالا نمیدونم الان اصلا چرا کتاب اینجوری گفت، خب گفت دیگه، معلومه دیگه، هر کس اما نداره دیگه. این آزمون ها فرض میکنن که هر کس تا اندازه هم برونگرا، اما مردم خب ترکیب باشه تا هر کس تا اندازه یکیه دیگه، بابا چرا گیر میدی شاهین، بی خیال، بریم جلوتر. افرادی که به شدت درونگرا یا برونگرا هستن از نظر آماری درصد کمی از جمعیت رو تشکیل میدن، یعنی کسی که فقط درونگراست، فقط برونگراست، و این آدم ها معمولا، حالا دیگه نمیتونیم بگیم، ولی اگر نری به سمت اون یکی ترجیحت، رشد روانیت یه خورده اینجا میتونه کند بشه یکم، یعنی اون ورم یکم زندگی کن در روزه، یه برنامه‌ای بذار. و البته این یه موقعی زورکی نیست، یعنی این که من به زور خودم رو، نه، بایستی حالش بیاد، بایستی کار درونی بشه تا اون بخش وجودت هم زنده بشه. این روی کرد در تضاد با دیدگاه یونگ است. از نظر یونگ لازم نیست یک نفر همانند فروشنده معروف ماشین‌های مستعمل به طور نفرت انگیزی اهل معاشرت باشد تا برونگرا نامیده شود، یا بسیار منزوی باشد تا درونگرا محسوب شود. یعنی یونگ انگار میگه که ما هر کدوم از اینا ترکیبی از ایناییم، نمیخواد خیلی اونجوری باشی تا اسمت بشه برونگرا، خیلی اینجوری باشی تا اسمت بشه درونگرا. بعد جلو هر میگه که برونگرایی روی آوردن به دنیای بیرون برای دریافت انرژی از آن است، درونگرایی روی آوردن به درون و به روان است. یعنی درونگرا انگار انرژیشون از توشون میگیرن، برونگرا انرژی رو انگار از بیرون میگیرن. حالا اینجا اون نقدشو میگه: بدون در نظر گرفتن رفتارهای افراطی که آزمونای روانشناختی به اونا پی میبرن، اکثر ما در یکی از این دو اردوگاه چادر میزنیم. حتی یه جایی یونگ خیلی جالب میگه، میگه یه جورایی افسردگی برگشت لیبیدو به درونه، یعنی لیبیدو انگار میره درون، نمیاد بیرون زندگی، یعنی نمیاد به سمت بیرون، هدایت نداره به سمت زندگی. و یه جورایی در واقع وقتی که لیبیدو به سمت بیرونه، حالا مثلا در افراد منیک، در آدمایی که بایپولار مثلا تایپ 2، بخش مانیایی که البته کمتر دوچار میشن، تایپ 2 ها بیشتر افسردگیه، حالا بحثا زیاده تو کتاب های آسیب شناسی، ولی مثلا تایپ 1 رو بگیم، بایپولار تایپ 1 که بیشتر منیکه، اینا خیلی لیبیدو به سمت بیرونه، یعنی لیبیدو اصلا انگار به سمت درون نمیتونه حرکت هایی داشته باشه. تا فرد یه جورایی وقتی داشتیم با آقای دکتر قلعه بندی گپ میزدیم، افراد تایپ 1، اونایی که لیبیدو همش تو بیرونه، یعنی به سمت درون اصلا انگار خبری نیست، اینسایت ندارن، بینش ندارن داره چه اتفاقی میفته. یه چیزی هم ذهنم میرسه که بهتون بگم، تو تحقیقاتم تا الان و استادا و اینها، ببینید نه ولش کن، اصلا نیازی نیستش. میخواستم درباره توهم و اینکه بعضیا میگن من دوچار توهم شدم، بابا توهم تو نمیفهمی توهم شدی، توهم تو اینجوری فکر میکنی، اینسایتی نداری، انگار بینشی نداری که توهم داری. بنابراین وقتی توهم میگی من توهم زدم، الان دوچار توهم هم، این دیگه توهم نیست اسمش که تو اینسایت داری که داره، میتونه خطای حسی باشه. یعنی توهم معمولا طرف نمیدونه، یعنی مثلا ما میرفتیم بیمارستان روانپزشکی رازی، طرف خب یه چیزای کاملا مطمئن بود، فرشته ها میان پیشش، مثلا امام پنجم، چهارم، مثلا امامان مختلف شیعه مثلا میان پیششون، معصومین، ائمه، میاد گپ میزنه، بعد مثلا میگفت من نمیدونم با فرشته فلان رابطه، و علنا نمیگفت من فکر میکنم یا خیال میکنم، بلکه میگفتش که این اتفاقا داره واسه من میفته. حتی یکیشون میگفت مثلا من با یه فرشته ازدواج کردم، ازش بچه هم دارم، 3 تا بچه دارم ازش، خب، و دقیقا مطمئن بود که این اتفاق افتاده. حالا مثلا وقتی میپرسیدی خب بچه ها کجان، احتمالا دوباره یه داستان دیگه شکل میگرفت که مثلا من رفتم طبقه مثلا 8، 7، 6، 4، بعد اونجا ما یه ازدواجی کردیم با هم دیگه، قشنگ برای داستان تعریف میکرد. بعد من هر وقت میخوام بچه هام ببینم، اونجا دارن تو طبقات بالا زندگی میکنن، بچه هام تو طبقات پایین نیستن.
و اینم اضافه بکنم که مثلا این فرد میگفتش که در بیداری، یعنی طرف مثلا ائمه معصومین میان خونمون، میرن مثلا شام هستن، نهار، یا اون فرشته ها رو میاد در دنیای بیداری باهاش در ارتباط، حتی مثلا بچه هاش یه موقعی ممکنه از طبقات بالا بیان تو طبقه فیزیکی ببینتشون. اینم اضافه بکنم، ببینید یه سری چیزا باورهای فرهنگیه، باورهای فرهنگی در بحث اختلالات خیلی باید بهش توجه کرد. یعنی چی؟ مثلا در باور فرهنگی مسلمانان شیعه در کشور خودمون اینجوریه که بله میرن در واقع در حرم امامان معصوم ازشون شفا میگیرن، حتی میان در رؤیا ملاقات میکنن. ببینید این فرق میکنه ها، و وقتی که بحث این دیگه مثلا نمیگیم طرف دچار اختلاله، نه، یک باور فرهنگیه. حتی من در یک اپیزودی کار کردم، مثلا یه استادی داشتیم آقای دکتر وزیری میگفت مثلا در باور فرهنگی کشور ما اینجوریه که بعضی ها در بعضی از روستاها یا شهرها اینه که میتونن جنیان رو ببینن، مثلا در شب یه خیالی میکنن که یک جن رو دیدن و اینطوریه که مغزشون انگار میسازه، مثلا یک خطای حسی دارن. میگفتش که اینجا حتی انسانی نیست، انسانی و اخلاقی نیست که بگیم تو اختلال داری، یعنی بخشی از باور فرهنگیشه. ولی این باور فرهنگی وقتی که بارها گفتیم در اپیزودها زندگی شما رو دوچار مشکل بکنه، یعنی یک مشکلی، یک اختلالی در زندگی تحصیلی، شغلی، اجتماعی، خانوادگی شما به وجود بیاره و کارکردها و فانکشنهای شما در بیداری مختل بشه، دوچار مسئله بشه، این موقع هستش که در اختلال می گنجه. ولی و واقعا این بحث اینقدر خاص و پیچیده و ادامه داره، نمیشه واقعا توی 2 دقیقه جمعش کرد، امیدوارم کافی بوده باشه. فقط خواستم بگم یه سری چیزا باورهای فرهنگیه بر اساس کتب مقدس و احادیث و اینا، مثلا در مسلمانان شیعه در کشور خودمون اونها تعریف میشه که اون ملاقاتها با در واقع حضورهای برتر، فرشته ها، امامان، پیامبران چطوری صورت میگیره. یعنی یک فاصله ای داره با اختلال. حتی مثلا مسیحیان این باور رو دارن که چشمانشون رو میبندن، دعا میکنن و مسیح مثلا میاد دستش رو میذاره روی شونه های اینها و واقعا این رو حس میکنن. این یک باور فرهنگیه که در مورد حس حضور توی کتاب علامت شناسی هستش به اسم کتاب فیش، توی اون صحبت میکنه مثلا در مورد حس حضور، که حالا در کتابهای دیگه وقتی که میان روی باورهای فرهنگی صحبت میکنن که چه زمانی میتونه وارد اختلال بشه در موردش صحبت میکنن. یعنی اگر شما مدیتیشن میکنید، کوالیا، کیفیتهای آگاهی متفاوتی رو ملاقات میکنید، کسب میکنید، میبینید، حسای عجیب و غریب خاصی دارید، اینها کیفیات آگاهی و یه جورای تخیل میتونه باشه. اگر فرد مؤمنی باشه، زاهدی باشه، عابدی باشه، حالا تقسیمات حافظ اومد اینجا، که مثلا ملاقاتی داره با ائمه یا معصومین، من تا حالا نشنیدم، هر چقدر فرد هم مقدس باشه، مگر این که مثلا میگن طرف دارای یک کرامت خاصیه، اونم فرمش فرق میکنه، یعنی طرف دچار اختلال نمیشه. حالا اینجا الان بحثا زیاد میشه، الان کامنت ها میاد اون زیر، نه خیلی اینجوریه. میخوام بگم که هر باور فرهنگی، مثلا بریم آمریکا سرخپوستاشون میگه من میرم تو جنگل با روح جنگل حرف میزنم، او شیزوفرنی، تازه جوابم میده، او شیزوفرنی، بیا ببرم بسترید کنم. نه، اینجوری نیست، که باور فرهنگیه. و اون میگم این اختلال ها خیلی سخته بهش نگاه کردن، یعنی خیلی خاصه، خیلی روشمندی داره، خیلی پیچیدگی های خودش رو داره، حتی نگاه های فلسفی داره. ما در بیمارستان رازی میرفتیم، بحث های فلسفی میشد بین علامت شناسی ها و اختلال ها. بنابراین جمع‌بندیش بکنم این 4-5 دقیقه رو اینه که خیلی راحت به خودتون یه مارک نزنید یا به دیگری یه مارک نزنید. و این که طرف مسیحیه، مسلمونه، نمیدونم یهودیه، زرتشتیه، از پیامبرانش، امامانش، معصومینش حاجت میطلبه، درخواست میکنه، توی رؤیا میبینه، یه لحظه احساس میکنه که انگار در فکرش باش حرف زده، این فرق میکنه با اون چیزی که اختلال میگویند و اختلال میان روش مارک میذارن، چون یک باور فرهنگیه. و گفتیم یه سری حالتهای خاصی باید اتفاق بیفته تا اینکه اون حس حضور، اون ملاقاتها، اون دیدن مثلا پیامبرانش یا امامانش دوچار اختلال بشه. هر دیدنی، هر ملاقاتی، در رؤیا حتی حس کردن، فکر کردن به این راحتی ها وارد اختلال نمیشه. گفتم اینم یه خورده روشن بکنم. کلی در این مورد من پرسیدم و پژوهش و سوال کردم و از اساتید مختلف که دارم جمع و جورش میکنم تو 5-6 دقیقه. خب بریم بقیه بحث رو گوش کنیم. این قسمت رو که جدا ضبط کردم، بریم بقیه بحث رو گوش کنیم.
میشه مثلا توهم، هذیان، چیزی که تو فکر میکنی واقعا اینجوریه و اصلا شک هم بهش نداری. پس بنابراین وقتی که شما شک دارید یا خطای حسی دارید یا فکر میکنید که دچار هذیان و توهم شدید، به این سادگی نیست. اگر حالتون بده، همیشه میگم روان پزشک یه سر بزن، آقا یه چکاپ بکن. بهتر از اینه که یه بشینی اسم بذاری رو خودت. بعضی ها انقدر میگردن تو این سایت ها، تو اینستاگرام ها، انواع و اقسام اختلالات. من اینجوریم. ببخشید خیلی طولانی شد، عذرخواهی میکنم. تو رو خدا نیارم کامنت ها بذارین، چون فکر کردم الان منیکو گفتم یهویی رفت توی DSM. و اونم بگم که این سایت بینش، تو وقتی نداری چه اتفاقی میفته، وقتی داری چه اتفاقی میفته، که در واقع روانکاوی، کار تحلیلی، میاد بینش یا این سایت رو در تو میبره بالا. تو وقتی دچار بینش میشه میفهمی اوه الان اینه که اینجوریه. تو دیگه ناآگاهانه نمیری به زندگی آسیب بزنی، به زندگی بقیه آسیب بزنی و اینها. چون بعضی موقع دوستان میپرسن آقا این جلسات تحلیلی دقیقاً کار میکنه؟ یعنی تحلیل و آنالیز یکی از کارهایی که میکنه، تعبیری که میده به کمک ناخودآگاه خود شما، شما به آگاهی در میاد و آگاه میشید از اینکه چه خبره، چی شده توی زندگی من، تو گذشته من چی شده که الان به الان ربط داره. اینم از این. بریم یه موزیک گوش کنیم، بیایم و تمامش کنیم. در پایان میگه که دلیل این تمایز خیلی مهمه. درونگرایان فقط به خاطر درونگرا بودن و بدون توجه به میزان درونگرایی صفات مشترک بسیار زیادی دارن که متضاد با صفات برونگرایان است. یعنی کاملا مشخصه برونگرا و درونگرا صفاتشون اینجا مشخصه. حالا این صفاتی که میگه منظورش تریت هست یا نه نمیدونم. اما به این دلیل که رفتار ما بیشتر به دلیل قید و بندهای اجتماعی است تا ترجیحات فردی، همیشه باید به رؤیاهای فرد توجه کنیم. اینجا خیلی مهمه تا به برونگرایی یا درونگرایی او پی ببریم. میبینید اونجا که گفتم مامان بابایه گفتن تو اینجوری باش، اینجوری باشی جذاب. یه پارتنری رفتی، یه شریکی، یه سالهای زیادی با هم دیگه بودین، کاملا تو انگار سعی کردی آدم دیگه ای باشی تا برای اون آدم جذاب باشی. یا یه جایی تو نوجوانی، تو بچگی چنیدی که دخترای همچین پسری رو دوست دارن، یا پسره مثلا برعکس، دختره فکر کرده که همچین پسری رو دوست دارن. برای چی شد؟ پسره فکر کرده مثلا دخترها اینجوری دوست دارن یا برعکس این، دختره فکر کرده پسرها اینجوری دوست دارن، باید خوش سرزبون باشی، حرف بزنی، شلوغش کنی، اینجوری جذابی، ولی موات مثل دندونات سفید میشه، تا آخر عمرت هیچکی نمیاد اصلا با تو باشه. اینا خب میگه چون قید و بندهای اجتماعی است، حالا باید بریم به رؤیاها نگاه بکنیم، نه اون تستای MBTI که میان میزنن ما بیچارمون کرد. اینجاست که من یه خورده دعوا دارم که آقا MBTI برگرفته و تأثیر پذیرفته از یونگ هست، ولی انقدر با یونگ مقایسهش نکنید. میشه توضیحاتی داد، حتی مثلا کتاب های MBTI میخونم یه جایش خوب باز میشه، حتی اون موقع ها توی اپیزودهای قبلی سعی کردم فکر کنم بگم که بابا این الان MBTIه، این تیپ های روانشناختی یونگ مثلا هست یا نیست، یه جایی فاصله هایی داره. بنابراین اگر روان تحلیلگر هستش میخواین کار بکنید، اینا رؤیاهای فرد درونگرایانه است یا برونگرایانه است. حالا جلوتر میگه کارکرد مغلوب، که اون بخشو تو بردی تو رؤیا، حالا آروم آروم ما تلاش میکنیم ببینیم اونجا چه خبره، توی شادو چه خبره. اینو کسی که کار تحلیلی انجام میده میتونه بهش پی ببره. اگر فرد رؤیابین بارها در رؤیایش با فردی برونگرا تعارض دارد، پس او یک درونگراست. یعنی با برونگرای تعارض داری، بزن بزن داری، دنبالت میکنه، دعوا میکنی تو خواب، داد میزنه، زیاد داره حرف میزنه و و و، تو احتمالاً یه درونگرایی. و برعکس، علت این است که نگرش روش نیافته به سمت ناخودآگاه عقب نشینی می کند. دیدید گفتم یونگ میگه که لیبیدو وقتی که میره تو دوچار افسردگی میشه. حتی اینو بهتون بگم، یه موقعی زیست نکردن ترجیحاتتون و پیدا نکردنش و برعکس اون چیزی که واقعا در یعنی شخصیتتون هست، زیست کردن یه موقعی دلیل افسردگی از نگاه روانشناختی، نمیگیم بیولوژیا، بیولوژی اصلا بحثش فرق میکنه، از نگاه روانشناختی و روانکاوانه و یونگی، دقیقا داریم تقسیم بندی میکنیم ها، از نگاه یونگی یه موقعی دلیل افسردگی تو اینه که تو اون ترجیحی که باید زندگی بکنی، آقا با اون راحتی، با اون حال میکنی، تو اصلا تنهایی حال میکنی بری کو. من خودم یه جاهایی مثلا یادمه مثلا تنهایی میرفتم کو، چه حالی میداد. یه موقعی هم نه، حال میکنم با دوستان برم، ولی یه موقعی که 40 نفرم مثلا هم دیگر رو جیم خیلی شلوغ میکنن، شاید هم دوباره حال بده، چون همیشه من بین برونگرایی درونگرایی میمونم، ولی یه موقعی اونجوری حال میکنم، یه موقعی هم اینجوری حال میکنم، ولی یه نفر دیگه میبینی که مثلا خیلی درونگراست، دوست مثلا بره بیرون با یه گروه کوهنوردی که خیلی شلوغش بکنن حال نمیکنه، دوست داره یه گفتگوهایی شکل بگیره، مخصوصا اگر ذهن فلسفی داشته باشه، یه خورده بریم با هم گپ بزنیم، یه خورده آروم هم دیگر رو بشنویم، بشینیم کنار آب و و و چیزای دیگه. میگه علت این است که نگرش رشد نیافته به سمت ناخودآگاه عقب نشینی میکند و شکل‌های فردی شده گوناگونی به خود میگیرد. در فصل بعد که درباره سایه است بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. یعنی توی فصل بعد که در مورد سایه صحبت میکنه، بیشتر در این مورد صحبت میکنه که دقیقا کارکرد مغلوب و اینا، تا آخر صفحه 75 صحبت کردیم که میره حالا چهار کارکرد رو باز میکنه و کارکرد مغلوب و اینا. اگر این اپیزود اولین اپیزود یه گوش میکنید در مورد تیپ های روانشناختی، برید اپیزود قبل از اینم گوش کنید. اینم از این تا اول چهار کارکرد، اینو یادداشت کنم که باشه. اگر خواستید به پادکست کمک بکنید که ما حال کنیم، یه خورده بهمون خوش بگذره، خوشحال شیم، لینک هامی باش هست، اصلا مهم نیست چقدر، یعنی هر چقدر میدید ما حال میکنیم، کیف میکنیم. این از این. اگر خواستید جلسات تحلیلی داشته باشید با من، میتونید این جلسات رو داشته باشید به آیدی تلگرام که توی لینک توضیحات اپیزود میذارم. تو لینک اپیزود پادکست، لینک اپیزود پادکست چیه، تو لینک توضیحات پادکست هم هستش، به آیدی shahin_سلیمانی shahin_solimani پیام بدید مثلا میخواید بدونید که آقا برونگرایی در مورد این مباحث میخواید صحبت بکنید، میشینیم صحبت میکنیم، گپ میزنیم. من یه خورده دیدگاه وینیکاتی رو قبول دارم، یعنی اونجوری دوست دارم که به در واقع جلسات یه جور گفتگو باشه، یعنی گفتگویی باشه شاید شبیه به گفتگوهای دیگه ولی متریال های آنالیتیک هم توش هست، متریال های تحلیلی هم توش هست، ما دیالوگ میکنیم، در واقع آنالیز اونجا صورت میگیره با تکنیک های خاص خودش و روش خاص خودش و در واقع زیر نظر سوپروایزر من این کار رو انجام میدم و اونجا صحبت میکنیم و روشن میشه که آقا چه خبره، مثلا رؤیاها میتونه تعریف بشه و به این ترتیب. دیگه فکر کنم به اندازه کافی گفتم، دیگه به اندازه کافی هم تو همه اپیزودها در مورد جلسات تحلیلی صحبت کردم که تا اونجایی که من دانش الانم میرسه چقدره، حالا دانشم شاید بیشترم بشه در اپیزودهای دیگر. و معمولا در واقع زمینه اصلی کار یونگ هست و پست یونگیان ها اینها. قربون شما، سلامت باشین، دیگه عرضی نیست، بریم دیگه، بریم و سال نوتونم مبارک، آخرش سال نو رو تبریک گفتیم. قربون شما، خداحافظ. Son.